بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمه شفاعت با بخشی از مشتقاتش شافع یشفع و شفع در کتاب خدا در سوره های متعددی ذکر شده. شفع شامل یک سلسله حقایق ملکوتیه که خداوند سوگند یاد کرده به شفع در مقابل وتر. وتر یعنی یک، شفع یعنی دو. این مسئله وقتی در آیات قیامت به کار گرفته میشه به این معناست که انسان تا حدی با نبوت رسول خدا، با امامت ائمه، با قرآن کریم در دنیا باید جفت بشه تا روز قیامت از عظمت پیغمبر، ائمه طاهرین و قرآن کریم بتونه بهره‌مند بشه. و اگر برای نجاتش ضعفی داره، اون جفت شدنش در دنیا با نبوت، با امامت، با قرآن اون ضعف رو جبران بکنه. به عبارت ساده تر، انسان باید در قرآن مجید بوی نبوت رو بگیره با اعتقاد به نبوت، با اقتدای به نبوت، و بوی ولی الله رو بگیره و بوی قرآن رو بگیره. یعنی در دنیا به کل بیگانه از نبی و ولی و کتاب نباشه. اگر بیگانه باشه شفاعت شامل حال او نخواهد شد. این که عرض کردم در عالم تکلیف، در عالم معنویت، در عالم عمل، در عالم اخلاق بوی نبی و ولی و قرآن رو بگیره، در این زمینه یه روایت خیلی با ارزشی رو کتاب واقعا پر قیمت پر ارزش شیعه مجموعه ورام نقل میکنه. امام صادق میفرماید دستم در دست پدرم بود، وارد مسجد شدیم، کنار حرم رسول خدا، فإذن اناس من اصحابه، ناگهان برخورد کردیم به یه تعداد از اصحاب پدرم امام باقر. فقام علیهم، بالا سر اینا ایستاد، و سلم علیهم، پدرم به اونها سلام کرد، فرمود انی احبکم و احب ریحکم و احب ارواحکم، من شما رو دوست دارم، شما رو. تو مسجد که جمعیت خیلی بود، یه عده‌ای داشتن زیارت میکردن، یه عده نماز میخوندن، یه عده قرآن میخوندن. پدرم امام باقر نگفت من این جمعیت داخل حرم و مسجد رو دوست دارم، خیلی اونا لایق این که در قلب امام مر باقر محبتشون جا داشته باشه نبودن. اونا اهل ولایت اولیاء خدا نبودن، اونا بند به ولایت طاغوت بودن. ناسپاسان واقعی، چنان که در قرآن مجید میخونیم در سوره مبارکه بقره، والذین کفروا، اونایی که واقعا نعمتهای خدا رو ناسپاسی کردن، اولیاءهم الطاغوت، همه کارشون طاغوته. یه عده‌ای تو مسجد بودن همه کارشون طاغوت بود، اونا اقتدای به شاهان سقیفه و بنی امیه و بنی عباس داشتن، آلوده بودن. اینا در قلب امام باقر جا نداشتن. لذا حضرت صادق می فرماید یه تعدادی از اصحاب پدرم دور هم بودن، پدرم بالا سرشون وایساد، سلام کرد، فرمود انی احب بکن، من شما رو دوست دارم، و احب ریحکم، بوی شما رو هم دوست دارم. خب این بو چه بویه؟ بوی گل بوده، بوی عطر بوده، بوی گلاب بوده. اینو که بقیه مردم مدینه هم داشتن این بو رو. خیلی ها بعد پیغمبر چون حضرت تشویق کرده بود عطر به خودشون میزدن، گل با خودشون برمیداشتن. این بویی که امام باقر فرمودن چه بوییه؟ یعنی من از شما بوی ارتباط با نبوت و با ولایت و با قرآن رو استشمام میکنم. احب بکن، دوست دارم شما رو، و احب و ریحکم، بوتونم دوست دارم، و ارواحکم و روحتونم دوست دارم. حالا اگه انسان در دنیا چنین بویی رو برای خودش تحقق بده، چنین روحی رو برای خودش تحقق بده و طبق جمله اول احب بکم شما رو، نه دیگرانو، شیعه باشه، این آدم با نبوت، با ولایت، با قرآن جفت شده، یعنی شفع پیدا کرده. اینا رو باید در دنیا تأمین بکنه که از پیغمبر و ائمه و قرآن به کل بیگانه نباشه، ارتباط داشته باشه، آشنا باشه، دوست داشته باشه، اقتدا بکنه. اینا روز قیامت مورد شفاعت قرار میگیرن. و چون پیغمبر در محشر میبینه خیلی مرد و زن بوی نبوتشو میدن، خیلی مرد و زن بوی ولایت اهل بیتو میدن، خیلی مرد و زن بوی قرآنو میدن، یعنی جفتن با نبوت، با امامت، با قرآن. حالا این آدمایی که جفتن با این سه حقیقت یه کمبودایی هم دارن که پیغمبر و ائمه و قرآن شفاعت میکنن پیش خدا، یعنی از پروردگار رفع کمبود و نقص اونایی رو میخوان که با وجود مقدسشون جفتن، شفاعتشون هم قبول میشه. خب در بین این شفیعان قیامت کدوم شفیع قدرتش بیشتره، توانمندیش بیشتره؟ درک مسئله کار ما نیست. ما باید رجوع کنیم به قرآن، به روایات اهل بیت، اونا برای ما روشن کنن که قدرت این شفیعان کدام یکیشون بیشتره. این روایت رو نقل کردن. من اولین بار در تفسیر حدائق دیدم که یه جلده، صاحب تفسیر از پیغمبر عظیم و شأن اسلام نقل میکنه که پیغمبر فرمودن ما من شفیع افضل منزلت عند الله عز و جل یوم القیامه من القرآن لا نبی ولا امام ولا غیره ما. این متن روایت پیغمبر. هیچ شفیعی در روز قیامت مرتبش، جایگاهش برتر از قرآن مجید در پیشگاه خداوند عزوجل نیست، نه مرتبه پیغمبری در شفاعت به اندازه قرآن، نه مرتبه امامی به اندازه قرآن مجید در شفاعت کردن. حالا قرآن چگونه شفاعت میکنه؟ من یه مثال معمولی براتون عرض بکنم. معلم تو کلاس به بچه ها میگه که درس پنجم کتاب فارسی رو کامل از روش بنویسین، فردا بیارین. فردا بچه ها میان، یکی درس رو انقدر زیبا از کتاب به کتاب چش انتقال داده که الان ما دو تا درس داریم، یکی تو کتاب چست، یکی تو کتابه، یعنی یه جفت درس داریم. جفت اولش چاپیه تو کتاب، جفت دومش به قلم دانش آموزه تو کتابچه. معلم نگاه میکنه میگه نمرت 20، قبول. یه دفترچه رو نگاه میکنه میگه 18 است، دو تا غلط داری ولی قبوله. یه محصل رو نگاه میکنه میگه 12 است، 8 کم داری، اما دیگه باید بهت ارفاق کرده، قبولت کرد. یه دفترچه هم نگاه میکنه سفیده، درس کو ننوشتم. خب میگه نمرت 0، محصل بدی هم هستی، خوشم هم نمیاد، برو از کلاس بیرون تا به مدیر مدرسه بگم بابا تو صدا کنه، دست تو بگیرم مدرسه ببره، تو به درد اینجا نمیخوری. قیامت پروردگار پرونده بندشو نگاه میکنه، میبینه نظر کاسبی، از نظر هزینه کردن، از نظر درآمد، از نظر معاشرت، از نظر اخلاق، از نظر زن و بچه داری، جلد دوم آیات قرآنه. یعنی الان دو تا چیز در قیامته، یکی قرآن، یکی رونویسی اعتقادی و عملی و اخلاقی از روی قرآن. صفحه هم وجود خود انسانه که در وجود خودش از قرآن رونویسی کرده، یعنی آیات قرآن رو به خودش انتقال داده، اومده آیه رو نگاه کرده، میبینه پروردگار عالم فرموده ولا تقرب و زنا، گفته چشم نمیرم دنبال زنا. اومده دیده خدا میگه انما الخمر و المیسر و رجس من عمل شیطان، قمار و شراب کار شیطانه، نمیرم سراغش. زرو ما بقیم نر ربا، رباخور خدا و پیغمبر بهش اعلام جنگ داده، فعزنو به حرب من الله و رسوله. گاهی این آیه رو برعکس ترجمه میکنن، من تو ترجمه قرآنم کاملا این آیه رو دقت کردم، جنگ از طرف خورنده ربا نیست، اعلام جنگ به رباخور از طرف خدا و پیغمبره، نه برعکسش. میگه نمیرم سراغ ربا، نمیرم. میبینه پروردگار در قرآن اظهار نفرت از ظلم کرده، نمیرم دنبال ظلم. اعلام نفرت از دروغ کرده، نمیرم دنبال دروغ. یعنی این 50-60 ساله تو دنیا خیلی زیبا عملا از روی قرآن رونویسی کرده، جزء و منهم مقتصدی شده. یعنی یا آدمی که نه اهل افراط بوده نه اهل تفریط، نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید، یا آدم معتدلی بوده. این یه نفر. خب این خودش جزء شفیعانه، این انقدر آدم خوبیه و مؤمنه که پروردگار اجازه میده با 40 تا 50 تا 100 تا شیعه‌ای که یه مقدار کم دارن آبروشو جفت بکنه، میشه شفاعت، اونا نجات پیدا کنن. یکی هم روز قیامت میاد، چرا از نظر اعتقاد و عمل و اخلاق رونویسی کرده از قرآن، ولی خیلی مسائلش لنگی داره. اینجا همون آدمیه که نمره مشقش 12 شده، که قانون بهش میگه رفوزه نیستی، اما کم خوندی، کم آوردی، ولی اهل نجات. پرونده یه مرد و زنی رو هم نگاه میکنن، میبینن هیچی از قرآن در این پرونده نیست. حالا یا خطاب میرسه خضوح و فقلوه، بگیرینش، زنجیرش بکنید و به طرف دوزخ بکشینش، یا اینجوره که آدم خیلی بدی بوده، علاوه بر این که سراغ قرآن نرفته، لاتبازی هم در برابر پروردگار داشته و کبرم داشته و غرورم داشته. یه عده‌ای هم نه مشق ننوشتن، ولی آدم های ضعیفی هن، آدم های مظلومی هن مثلا، و آدم های مغروری نیستن که خدا بگه بگیرنشونو، به زنجیر بکشینشونو، ببرین جهنم. بهشون میگن نمره نداری، جاد در جهنمه، تو سرشونو میندازن پایین میرن جهنم. شفاعت قرآن به این معناست که من یه بویی، یه رنگی عملا، اخلاقا، اعتقادا از قرآن داشته باشم که فردای قیامت قرآن دست منو بگیره، و ای داشته باشم دستمو میگیره. خب یه بار دیگه روایتو بخونم. ما من شفیع افضل مرتبتن عند الله عز و جل یوم القیامت من القرآن، لا نبی ولا امام یا ولی و غیره. ما شفیعان قیامت هیچ کدام قدرت شفاعت قرآن مجید رو ندارن. به نظرم امروز براتون روشن شد چرا امام عسگری به صورت واجب به ما شیعیانشون امر کردن، امر که زیاد با قرآن ارتباط داشته باشید. اکثر رو تلاوت القرآن، زیاد با کتاب خدا سر و کار داشته باشید. اونجایی که کتاب خدا رو میفهمین عمل کنین، اونجایی که براتون قابل فهم نیست به معلم قرآن، امام یا پیغمبر یا عالم واجد شرائط مراجعه کن و بگو توضیح بده بر من که این کاسبی که من نمیدونم حرامه یا حلال، این کار نمیدونم حلاله یا حرام، تو برای من روشن کن. اگه حلاله خب برم این کاسبی رو انجام بدم، اگه حرامه انجام ندم. یعنی آدم مغروری نیست، آدم متکبری نیست، لغزش ممکنه داشته باشه اما دلش میخواد یه زندگی قرآنی سر پا بکنه. قرآن شفیع چنین انسانی یقیناً و شفاعتش هم بسیار قویه که در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم عربی در باب فضل قرآن یه سخنرانی بسیار عالی، سخنرانی فوق العاده مقداد از پیغمبر نقل میکنه. این همین سخنرانی رو اهل تسنن از امیرالمؤمنین نقل میکنن که در این سخنرانی که نقل اهل تسنن در یکی از کتابای مهمشونه، کنز العمال 16 جلد، خیلی روایات نابی داره، البته روایات بی خودم که ساختگیه داره ولی روایات ناب درستم زیاد داره. اون سخنرانی که در کنز العمال کتاب اهل سنته با این سخنرانی که در کتاب شریف کافیه فرقی نمی کنه. تنها فرقش اینه که ما از مقداد نقل کردیم که پا منبر بوده، اونا از امیرالمؤمنین نقل کردن که پا منبر بوده. یه قسمتش اینه که پیغمبر درباره قرآن می‌فرماید فإنه شافعٌ مشفعٌ، این قرآن روز قیامت هر کی باش جفت باشه از نمره 20 تا نمره 10 شفاعت میکنه او رو و خدا هم شفاعتشو قبول میکنه. فإنه شافع مشفع و ماهل مصدق، اما وای به وقتی که قرآن شکایت کنه از یه نفر، از یه کاسب، از یه اداری، از یه وکیل، از یه وزیر، از یه رئیس جمهور، از یه زن، از یه مرد، از یه جوانی که جوان مرده شکایت کنه، در جا پروردگار شکایتشو قبول میکنه و بر اساس قبول شکایت با اون شکایت شده برخورد میشه. خب این مقدمه سخن. حالا ببینید کتاب خدا از چه مقامی، از چه ارزشی از چه اثرگذاری برخورداری داره و چه نوریه که امیر المؤمنین بنابر نقل شیخ طوسی به عنوان دعا در کنار قرآن چهار تا خواسته از پروردگار عالم تقاضا میکنه. چهار تا خواسته در کنار قرآن. یک، اللهم اشرح بالقرآن صدری، خدایا باطن منو، درون منو به وسیله قرآن عالمی گسترده قرار بده. به وسیله قرآن، یه خود فارسی تر بگم، یعنی یه توفیقی به من بده، من قرآن مجید رو درک بکنم و حقایق قرآن رو به خودم انتقال بدم، که با انتقال حقایق قرآن و پذیرفتن حقایق قرآن و قبول کردن آیات قرآن و عمل کردن به قرآن درون من یه جهان گسترده بشه. که بلا اومد، مصیبت اومد، کمبود اومد، رنج اومد، پیری اومد، مریضی اومد، افتادن تو رخت خواب اومد، من حوصلم تنگ نشه، گلمند از تو هم نشم، همه رو بتونم هضم بکنم، تحمل بکنم، فرار نکنم. چون اگر سینم تنگ باشه، اگه درونم کم ظرفیت باشه، از نمازت فرار میکنه. شنیدید که آقا نماز بخون، حوصله ندارم، یه همون تنگی درونه. اما حالا امیرالمومنین شرح صدر داره، شبانه روز 1000 رکعت نماز میخونه عاشقانه. اما زین العابدین شرح صدر داره، عبادت میکنه، میشه زینت عبادت کنندگان عالم. اما این علامه امینی صاحب القدیر شرح صدر داره، من خدمتیشون رسیده بودم، میگفتن وقتی از عراق اومدم تهران، از اینجا رفتم مشهد، بنا داشتم یک ماه در مشهد بمانم، 10 روزم بهش اضافه کردم، گفتم 40 در مشهد میمونم. و بعد به خودم گفتم روز اول تو از نجف اومدی بری زیارت امام هشتم، چه هدیه‌ای لایق امام هشتمه که بگی من مسافر اومدم اینجا یه هدیه براتون آوردم. فرمودن دیدم هیچ هدیه‌ای برای امام هشتم بهتر از نماز نیست. 40 روزی که اونجا بودم، شبانه روز 40,000 رکعت نماز خوندم، هدیه به حضرت رضا کردم. اینو میگن حوصله. امیرالمومنین میگه به وسیله قرآن به من یه حوصله اقیانوسی بده که از نماز خسته نشم، از روزه خسته نشم، از امر به معروف خسته نشم، از نهی از منکر خسته نشم، از درس خوندن مثل شیخ طوسی و علامه حلی و شیخ انصاری خسته نشم، از تبلیغ دین مثل انبیا خسته نشم، از برخورد با دشمنان و ظلم ظالمان خسته نشم. وقتی در کوه طور به موسی بن عمران فرمود، اولین بار بود صدای خدا رو شنید، انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. موسی، خدا داره با تو حرف میزنه، معبودی غیر من وجود نداره، فقط منو عبادت کن. بعد که صحبتهای خدا با موسی تموم شد، داداششم بود، خطاب رسید تو سوره طهاس، اذهبا الى فرعون انه طغى. دو نفری در مقابل این طاغوت با این همه حشم و خدم برید تبلیغ دین خدا کنید. موسی برگشت به پروردگار گفت ما یه ابزاری برای تبلیغ میخوام، با بدن و با این لباس چوپونی و با این چوب دستی که خدای ما نمیتونیم تبلیغ بکنیم. خب چی میخوای بهت بدم؟ اولین چیزی که موسی خواست این بود، رب اشرح لی صدری، به من یه حوصله اقیانوسوار بده که از هیچی در راه تو خسته نشم، پس نزنم. یه دعای امیرالمومنین. حالا یه خود بعد منبر رو این دعا فکر بکنید، با هم دیگه صحبت بکنید، ببینید این دعا چه جایگاهی داره که آدم این 50-60 ساله دنیا از مجموع عبادات و کارهای مثبت حوصله‌اش سر نره که رها کنه. یه دیگه ما پیر شدیم و ورشکسته شدیم و درد داریم و رنج داریم. نه، حال رفتن به مجالس الهی رو ندارم. خب وقتی که نیامد چقدر اجر بی بهره میمونم، حال دیگه ندارم بگم چقدر بی بهره میمونم. یه روایتی رو کتاب وسائل و شیعه نقل کرده، خیلی به درد ما طلبه ها میخوره، خیلی روایت عالیه. امام صادق میفرماد، من توضیح میدم روایت، اون نفس آخری که از انبیادش میومد بیرون، پرونده بسته میشد. آخرین نفس که آره، یا داشتن شهید می شدن، یا داشتن تو چا می انداختنشون، یا تو بستر بیماری بودن، آخرین نفس که از سینه انبیا داشت می اومد بیرون، اون آخرین نفس رو هم خرج سفارش به نماز کردن. یعنی نگفتن ما داریم میمیریم، سرفه میکنیم، سل داریم، حسبه داریم، وبا داریم، آنفولانزا داریم، بیحالیم، بدبختیم. انقدر باطن گسترده بود و حوصله بالا بود که یه میلیمتر از وظائف و تکالیفشون عقب نشینی نکردن. من یه مقدار درسم، اولین باری که طلبه شدم اومده بودم قم، هنوز کوچلواری بودم، شاید 2 سال در قم با همین کوچلوار بودم. اولین درسی که در قم شروع کردم، کتابای مقدماتی طلبگی رو با آشنایی که کسی بهم داد رفتم خدمت مرحوم عالم بزرگ، شخصیتی که از اولیای خدا بود، به نام آشخباس تهرانی، در زدم. اتاقش دم در بود، خودش اومد در رو باز کرد. بهش گفتم آقا من از تهران اومدم طلبه بشم. گفت باریکلا بیا تو. رفتم تو، منو برد تو همون اتاق اول. من نشستم، خودش خوابید رو دوشک. به من گفتش که من مریضم، نمیتونم بشینم. استادی پیدا کردی بری پیشش درس بخونی؟ گفتم من هیچکی رو قوم نمیشناسم. گفت فرده بیا همینجا من بهت درس بدم. با یه طلبه دیگه که اهل تبریز بود، خدا رحمتش کنه، یا آدم الهی بود، ما دوتایی می رفتیم کنار دوشک می شستیم. ایشون هم همینجوری تو رخت خواب بیماری بود، یه کتاب رو سینش بود، یه کتاب هم دست ما بود. اون کتاب رو به ما درس می داد تا تموم شد. ما در حوزه درسای دیگر رو پیدا کردیم و پسندیدیم. بهش گفتیم آقا بریم بیرون درس. گو بریم. حال تو رخت خواب که افتاده بود، گاهی هم به ما میگفتش که پول مولی نمیخواین، کاری ندارین، لباس نمیخواین، کفش نمیخواین، جا نمیخواین. یه بار بهش گفتیم آقا ما جا میخواییم. گفتش که بغل خونه من یه زمینه تازه ساختن، 4 اتاق، کلیتشو دادن دست من، فعلا هم کاری به کار این اتاقا ندارن، این کلیتو بگیرین دوتاییتون برین تو اون اتاق. اقلا 30 اتاق بود. اون وقت مدرسه ها جا نداشت، طلبه ها در به در دنبال جا بودن. اینو میگن شرح صدر، که یه عالم مریض بیحال، آمپول میزنن، شربت میخوره، دوا میخوره، ولی چنان با شوق به ما گفت بیاین خودم درستون بدم. ما مقداری درسمونو پیش استادی که در بستر بیماری بود خوندیم. شرح صدر جلوی تنبل شدن، کسل شدن، فراری شدن، رها کردن و کنار گذاشتن اعمال عبادی و مثبت رو میگیره. به خدا گفت رب اشرح لی صدری. اگه میخوای من با این لباس چوپونی و با این چوب دستی با داداشم با فرعون بریم درگیر بشیم، یه حوصله‌ای به ما بده که ما فرار نکنیم، خسته نشیم. نگیم به ما چه، نگیم به من چه. شرح صد، این یه دعای امیرالمؤمنین. حالا 3 دیگه دعای عجیب غریبم داره کنار همین متن، انشالله فردا براتون نقل میکنم. چه نعمتهایی خدا به اولیایش عنایت کرده، چه نعمت. آقا آدم بخواد این شرح صدر ابی عبدالله رو فقط تصور کنه نمیتونه. خداوند نعمت شرح صدری رو که به او داده بود قابل تصور نیست. یعنی خیلی عجیبه، از سقیفه بنی ساعده امام تا روز عاشورا تمام سختی ها، مشکلات، غیر عبادت هاشون و کارهای دیگه شون رو تحمل کردن تا روز عاشورا. چقدر شرح صد بالا بود و خسته نشد و کنار نزد که روز عاشورا امام صادق میگه شمر وقتی خنجرشو که فولاد هندی بود، تیزیشو کنار گلوی ابی عبدالله گذاشت، شروع به بریدن کرد، جدم تو گودال خندید. این شرح صدر، این شرح صدر. و اما شرح صدر خواهر، الله اکبر، اونو دیگه دنیا نمیتونه بفهمه، اصلا قابل درک نی، قابل فهم نیست. من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیراهنت کو. ای خاک که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. ای کرب و بلا زینت آغوش نبی را، آوردم و غلطیده به خون دیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیرانت کو. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم، وقتی میخواستم ودا کنم سرت بالای نیزه بود، زمینه برام نبود ببوسم تو رو. ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخوله تو بوسیدم و رفتم. افتاد اگر دست علم دار تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا اصلح امورنا